خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
ساعت 23، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. شرکت کنندگان در کنفرانس کمک به کشور یمن وعده دادند 2,600,000,000 دلار به مردم جنگ زده این کشور که با سلاح‌های غربی و جنایات سعودی‌ها در بدترین شرایط به سر می‌برند پرداخت کنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از وین، دبیرکل سازمان ملل متحد امروز در این کنفرانس وعده کمک مالی به یمنی‌ها را موفقیت توصیف کرد و گفت این مبلغ 30% بیشتر از کنفرانس سال گذشته است که برای کمک به یمن برگزار شد. آنتونیو گوترش افزود برای کمک به 24 میلیون یمنی جنگ زده حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار کمک مالی نیاز است. آلمان حدود 100 میلیون یورو برای کمک به مردم یمن وعده داده است. اتحادیه اروپا هم از 161 میلیون یورو برای کمک به مردم یمن خبر داد. بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل سه‌شنبه شب در نشست شورای امنیت برای بررسی اوضاع انسانی در سوریه گفت کشورهای عضو ائتلاف آمریکایی که ادعا می‌کنند اوضاع انسانی مردم سوریه برای آنها حائز اهمیت است، تروریسم سیاسی خود را با تروریسم اقتصادی کامل کردند. چگونه ممکن است کشورهایی از بررسی پرونده اوضاع انسانی سوریه در شورای امنیت سخن بگویند و با دولت سوریه هماهنگی و مشورت نداشته باشند؟ جعفری اظهار داشت هیچ دعوتی از دولت سوریه برای شرکت در نشست بروکسل به عمل نیامد و این مسئله انگیزه های پشت پرده نشست های بروکسل را نمایان می سازد که انسانی نیستند بلکه سیاست های خصمانه علیه دولت سوریه هستند. چگونه ممکن است کشورهای ادعا کنند در مورد اوضاع انسانی سوریه نگران هستند و در این حال از بازگشت آوارگان و مهاجران سوری به کشورشان جلوگیری کنند و فعالیت های بشردوستانه را به شرط و شروط سیاسی مرتبط سازند؟ نماینده سوریه افزود ما اخیراً مطلع شدیم یکی از خبرنگاران مجله آلمانی اشپیگل خبرهایی را در مورد سوریه جعل کرده است و امروز نیز یکی از خبرنگاران بی بی سی تایید کرد تصاویری که درباره حمله شیمیایی دوما منتشر کرده ساختگی بوده است. و نخست وزیر عراق گفت حضور نظامی بیگانگان در عراق صرفاً برای آموزش نظامیان عراقی است. عادل عبدالمهدی تاکید کرد ما مصمم هستیم که مسائل راهبردی را با رئیس جمهور ایران که قرار است به زودی به بغداد سفر کند تعیین تکلیف کنیم. وی تاکید کرد داعش در سوریه به محاصره افتاده است و میکوشد که از هر روزنه استفاده کند، اما ما اجازه این کار را به آنها نخواهیم داد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
صدایی است به رنگینی باران پر از موج، پر از موج و پر از آب
ایران را بشنوید،
پر از بوی بهار به هر گوش این خواب به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا نیست صدا نیست صدا
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی، ساعت 23:05 است و شما همچنان همراه و شنونده رادیو ایران هستید. دعوت میکنم برنامه بعدی پارسی گویان رو از رادیو ایران بشنوید. به نام خداوند جان و خرد. همراهان همدل و همزبان، گویشوران و دوستداران شیرین ترین زبان جهان، سلام. آنچه امشب در پارسی گویان می شنوید.
پیش از این که برگردم ایران، کلوب فارسی رو در مدارس سنگال را اندازی کردم. اولین کلوب فارسی، یقینا اینها پشتوانه خواهم بود برای گسترش و توسعه زبان فارسی.
نویسنده خلقه تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی، عضو وابسته اکادمی علم های تاجیکستان، ارباب شایسته هنر مملکت ساتین الوغزاده، در ردیف فرزندان بزرگ سخنور ملت تاجیک جای و مقام خاصه دارد.
شما بهتر از بنده میدونید که میر عماد بزرگ 400 سال مکتبش سیطره انداخت بر هنر خوشنویسی و همکنون هم ما در ایران نهضت بازگشت به قدما رو داریم. مشق اولش از جناب میرعلی هروی بوده که با یافته‌هایی از نظام هندسی باباشاه اصفهانی تلفیق میشه و مکتب میر عماد رو بنا میگذاره و جایگاه فردی مثل میرعلی هروی اینجا آشکار میشه.
سرزمین 1001 شب با هدف ایجاد همدلی میان نویسندگان پارسی زبان، نویسندگان ایران، افغانستان، تاجیکستان و همه علاقمندان به ادبیات پارسی بنیان نهاده شد.
و اما نخستین جشنواره بین المللی نمایشنامه نویسی شاهنامه و فارسی و زبانهای دیگر در دانشگاه تهران برگزار میگردد.
من دنیس هستم، من دانشجو سال سوم هستم و من مال روسی هستم.
شما جزء گروه مترجمین بودین که اومدین با آقای پوتین ایران، درسته؟
آره آره. اگر آن ترکی شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.
تاجیکستان نگین زیبای آسیای مرکزی، سرزمین کوهستان بلند و زادگاه نویسندگان و شاعران پارسیگوی بلند آواز است. کشوری که وارث تمدن و فرهنگ فرارود و با ایران عزیز اشتراکات فراوان داره. نخستین شاعران پارسی زبان از این ناحیه به پا خواستند، به ویژه رودکی که پدر شعر پارسی است. در نخستین صده‌های هجری، خراسان و فرارود مهد تمدن و علوم ایرانی بودند و بزرگانیشان ابن سینا و ابو نصر فارابی در این جغرافیا پرورش یافتند. ساتم الوغزاده یکی از بزرگان همین خطه است.
ساتم الوغزاده نویسنده خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی، عضو وابسته اکادمی علم های تاجیکستان، ارباب شایسته هنر مملکت ساتیم الوغزاده در ردیف فرزندان بزرگ سخنور ملت تاجیک جای و مقام خاصه دارد. وی به حیث شاگرد صادق و با وفای استادان عینی و لاهوتی در ردیف میرزا تورسونزاده، جلال اکرامی، میرسعید میرشکر، خشتهای نخستین ادبیات نوین تاجیک را میگذارد. ساتیم الوغزاده با راهنمایی استاد عینی در برابر کار روزنامه‌نگاری فعالیت ادبیش را از نوشتن مقاله ها درباره شخصیت و آثار کلاسیکان ادبیاتمان آغاز میکند و پیرامون ارزش های بدیعی آثار رودکی، دقیقی، ناصر خسرو، ابن سینا، سعدی، احمدی دانش و دیگران رساله و مقاله ها به نشر می رساند. این نوشته های ادیب که در کتاب نمونه های ادبیات تاجیک گرد آمدند در زمان های پر از مبارزه برای اثبات هستی ملت و ادبیات و فرهنگ آن اهمیتی بی‌نظیر داشتند. سال 1940 ساتیم الوغزاده با مقصد تکمیل علم و دانش برای تحصیل در اسپیرانتوره نزد اینستیتوت ادبیات جهانی به مسکو و از آنجا به جنگ رفته به حیث خبرنگار در سنگرها خدمت میکند. آخر سال 1944 او را از جنگ باز میخوانند و آخر سال 1946 رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان انتخاب میشود. از سالهای 50 عصر 20 دوره صفتاً نو و برای محیط ادبی و خوانندگان تاجیک بسا منفعت بخش ایجادیات ساتیم الوغزاده آغاز می‌یابد. وی چون پیروی سزاوار استاد صدرالدین عینی با تصویر بدیعی تاریخ پرفاجعه خلق تاجیک و شخصیت‌های بی‌نظیر آن کمر همت می‌بندد. ماس از برکت استعداد و کلک سحر آفرینی ساتیم الوغزاده خواننده جامعه تاجیکستان و بیرون از آن مرحله به مرحله به دوران پر اعجاز سامانیان و روزگار پرفاجعه استاد رودکی در درامه قسمت شاعر مبارزه بی امان مردم علیه اجنبیان در قصه روایت سغدی زندگی نامه پر از کشف و ایجاد سینا، حکیم فردوسی، احمد دانش، تلاش های جانسارانه تیمور ملک و واسه دلاور برای آزادی خلق و دیار از جبر و ستم غاصبان آشنا شدند. فعالیت فیلم نامه و درام نویسی و ترجمانی ساتیم الوغزاده یک صحیفه درخشان ایجادیات نویسنده به شمار می رود. وی اصلا در این سمت ایجادیات خود همان موضوع خودشناسی، حق تلاشی و احیای خاطره تاریخی، حمایه وطن و شرف انسانی را تحکیم بخشیده، شاه اثرهای ادیبان دنیا را روی صحنه تئاتر تاجیک آورد. خدمتهای بزرگ نویسنده توانای تاجیک ساتیم الوغزاده در رشد ادبیات نوین تاجیک، تربیه ادیبان جوان با بسیار اردن و مدال های دولتی قدر کرده شده است. برای ابدی گردانیدن خاطره او به نام ساتیم الوغزاده گذاشتن دانشگاه دولتی زبان های تاجیکستان نشان عالی قدر شناسی شخصیت ایشان، ارزش سپاس مردم و زحمت های بی‌نظیر او در رشد ادبیات و فرهنگ تاجیک می باشد.
اگر بین زبانها قائل به رابطه مادر و فرزندی باشیم، فارسی مادری مهربان برای فرزندی شیرین زبان به نام اردوست. شاعر ملی کشور پاکستان علامه اقبال لاهوری بخش اعظم اشعار خودش رو به زبان پارسی سروده. شما رو دعوت میکنم به شنیدن تصنیفی بر ساخته از سروده های این شاعر دلباخته ی زبان فارسی.
همچو آینه مشو محو جمال دگران، همچو آینه مشو محو جمال دگران، از دل و دیده بشون نقش خیال دگران، در جهان بال و پر خویش گشودن آمود، که بریدن نتوان با پر و بال دگران، که بریدن نتوان با پر و بال دگران.
به منظور آشنایی با تأثیرات زبان فارسی بر فرهنگ و ادبیات کشورهای آفریقایی، آقای دکتر سید حسن عصمتی بایگی مهمان این برنامه پارسیگویان هستند، فعال فرهنگی و قرآن پژوهی که در 3 سال گذشته در غرب آفریقا، در کشور سنگال و پیشتر از اون در شمال این قاره در کشور تونس به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشغول به خدمت بودن. سلام میکنم به آقای دکتر عصمتی بایگی و خوش آمدید به پارسیگویان.
من هم سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز دارم و از رادیو ایران برنامه پارسیگویان تشکر میکنم.
اجازه بدید که بریم سراغ کشور تونس، کشوری که بیشتر از اون که در کشور سنگال شما رایزن فرهنگی باشید در اونجا خدمت کردید به عنوان رایزن فرهنگی. میخوایم از تجربه ها و مشاهداتتون در سالهای حضورتون در تونس برامون بگید و هم از تأثیرات فرهنگ و ادبیات فارسی بر این کشور.
کشور تونس کشوری متمدن هست. ما تمدن قرطاج رو اونجا داریم، کلید واژه‌ای که اگر کسی بخواد تمدن شمال آفریقا رو با محوریت تونس پیجویی بکنه و مطالعه بکنه، کلمه قرطاج یک کلمه کلیدی هست که در زبان خودمون گاهی اوقات کارتاج گفته میشه.
کارتاج
که ادامه همون ادامه در حقیقت تمدن فینیقیه هستش و ما ردپای رفاقت فرهنگی تمدنی ایران و تونس رو در همین واژه میتونیم پیگیری بکنیم و ارتباطات فرهنگی ایران تونس ارتباطات بسیار عمیقی هست. خوشبختانه توفیق بود من بعد از ماموریت تونس اولین کتاب به زبان فارسی رو در حوزه جامعه و فرهنگ تونس نوشتم و توانستم علی‌الحال خوانندگان پارسی رو با این کشور بیشتر آشنا کنم که این کتاب الحمدلله چاپ شده و الان در دسترس عزیزان هست با عنوان جامعه و فرهنگ تونس که توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی چاپ شد بشن.
نگاه تونسی ها به زبان فارسی چیست؟ در اون کشور چه جایگاهی داره زبان ما؟ اونا اصلا آشنان؟
ارسلام خدمتون یک کتابی هست ارتباط تونس و ایران در گذرگاه تاریخ که توسط یکی از اندیشمندان تونسی تألیف شده، پروفسور کعاک که ایشون از تاریخ پژوهان قوی تونس هست و مدتی هم رئیس کتابخانه ملی این کشور بودن. در این کشور رابطه تمدنی و فرهنگی ایران رو بسیار بسیارشون قوی بیان کردن، مثلا حتی در حد واژگانی که ما در اونجا در زبان عربی محلی تونس داریم علیال شمار واژگان فارسی بسیار زیاد هستش. حتی ایشون به مثلا رویش انار در سنگال توجه که میکنن میگن این انار از ایران آمده، یا پایتخت فرنگی این کشور که قیروان هستش.
بله.
این قیروان معرب کاروان فارسی هستش.
تونسی ها آیا آشنا هستند با بزرگان زبان فارسی؟ بله. مثلا اونایی که در دانشگاه هستن.
بله، ما در تونس زمانی که من بودم شاهد بودم که اولا اندیشمندان تونسی به مولوی بسیار علاقه داشتن و پیش از اون به حافظ شیرازی، حتی آقایی است به نام دکتر احمد طویلی که در تونس ایشون بسیاری از اشعار حافظ رو به زبان عربی اصلا خدمتون ترجمه کرده. و جالب خدمت شما بگم که زمانی که من تونس بودم نخستین همایش بین المللی زبان فارسی رو ما در تونس برگزار کردیم که از کشور لبنان پروفسور کیک، خدا رحمتشون کنه، ایشون حضور داشتن و از کشور خودمون هم دو سه تا از اندیشمندان متخصص در حوزه زبان فارسی مثل آقای دکتر اسماعیل آذر که معرف همه عزیزان هستن، ایشون حضور داشتن و همچنین از مصر هم یکی از استادان زبان فارسی علیال هماهنگ شد آمدن و در بیت الحکمه تونس که مرکز در حقیقت اشاعه علم و حکمت در شمال آفریقا هست و بسیار معروف هست در جهان عرب، اینها آمدن و ما یک همایش دروزی در ارتباط با زبان فارسی داشتیم، بسیار استقبال کردن. علی حال جامعه تونس با توجه به نگاه تمدنی که به ایران داره زبان فارسی رو بسیار بسیار علاقمند هستش، چون که زبان فارسی محملی هست برای شناخت فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی. این نکته را من بگم بسیار نکته مهمیه. آقای دکتر بوحدیبی که زمانی که من اونجا بودم رئیس بیت الحکمه بودن، در این کنفرانس زبان فارسی به ما گفتن که، یعنی اعلام کردن رسما که آشنایی ما با ایران و مشاهیر ایرانی بخصوص مشاهیر ادب فارسی اکثرا از طریق منابع غربی بوده به ویژه فرانسوی.
بله.
و ما نیازمند این هستیم که این آشنایی از طریق مراجعه مستقیم به خود کتب در حقیقت فارسی باشه. این خودش یک مشوق بسیار مهمی هست برای پژوهشگر تونسی و غیر تونسی که زبان فارسی رو یاد بگیره و مراجعه مستقیمی خودش به کتاب‌های فارسی زبان داشته باشه.
درود بر شما. سپاسگزارم از شما آقای دکتر سید حسن عصمتی بایگی. همچنان همراه ما باشید. در بخش دیگر گفتگومون به کشور سنگال خواهیم پرداخت. زنده‌یاد ظفر ناظم، شاه ستون موسیقی ملی تاجیکستان و یکی از هنرمندان ممتاز و سرشناس موسیقی این کشور است. او برای ماندگاری و احیای زبان فارسی در تاجیکستان سهم ارزنده‌ای داشته است. ظفر ناظم از زمره استادان موسیقی تاجیکی است که در کشورهای فارسی زبان محبوبیت دارد و هنرمندی صاحب مکتب به شمار می آید. آوازی که بیش از سایر آثار او موجب شهرتش شده، ای ساربان نام دارد که شعر آن غزلی از استاد سخن سعدی شیرازی است. گفتنی است استاد ظفر ناظم اغلب اشعار آلبوم‌هایش را از غزلیات حافظ و سعدی شیرازی، عبدالرحمن جامی و بیدل دهلوی انتخاب می‌کرد. دعوت می‌کنم تصنیف مشهور ای ساربان را با صدای او بشنوید.
ای ساربان آهیستران کارام جانم میرد، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرد، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرد. من ماندم چاره سا بیچاره یارم چاره سا، مرا مردم چاره یارم چار از او گوی کنه چه دار از او براست خانم میرود ای ساربان آهیز ترام کارام جانم میرود آن دیر که با خود داشتم با دل ستارم میرود با دل ستارم میرود محمل بیدار ای ساربان مکان با کاروان کزش آن سر بیروان را بیروانم میرود ای ساربان آهیستران کاران جانم میرود آن دل که با خود داشتم با دل ستانم
بهمن ماه امسال شهر هرات یا به گویش خود افغانها هرات میزبان نمایشگاهی از آثار خوشنویسی استاد کاوه تیموری بود. این خوشنویس و خط‌پژوه ایرانی مؤلف آثار فراوانی در زمینه خط‌پژوهی است. از جمله کتابی نسبتاً تازه با عنوان پیشگامان خوشنویسی معاصر ایران. نمایشگاه آثار استاد کاوه تیموری به ابتکار وابسته فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و با همکاری ریاست اداری فرهنگ و انجمن خوشنویسان این شهر برگزار شد. بشنویم فراسوی سخنرانی این هنرمند و پژوهشگر ایرانی رو در آیین افتتاح همین نمایشگاه.
من هرچی فکر کردم که ببینم که با یک کشوری مثل افغانستان که این همه ما اشتراکات داریم در تمام شؤون کشور ثانی پیدا بکنم، واقعا قضیه اینه که فکرم به جایی قد نداد. امروز در ایران 430 هزار دانش آموز افغانی دارن درس میخونن و اونها وقتی ازشون سوال میکردن میگفتن که ما به زبان فارسی عشق میورزیم و البته یک جزین بود مینمود عجیب، چرا وقتی که ما هرچی تاریخ رو بکاویم جز اشتراک، دوستی و تفاهم چیزی نمیبینیم. و دوست عزیز ما در ایران، دوست عزیز شاعر بلند آوازه افغانستانی آقای محمد کاظم کاظمی، وقتی ازشون خواستیم که برای برنامه پارسیگویان در رادیو ایران یعنی شبکه اصلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی شعری رو هدیه کنن، ایشون گفتن که ما شاخه های توأم سیبیم و باز هم یک باغبان بیاید و پیوندمان زند. و ما به این جنبندی رسیدیم که این باید تو آنوس تیتر برنامه باشه با اون گویش زیبایی که هممون ازش لذت ببریم. اما یکی از اشتراکات تاریخی ما هنریز شریف به نام هنر خوشنویسی و تمام اینها، خواستگاه تمام اینها از این حوزه فرهنگی ارزشمنده که ما و شما رو به هم پیوند میده و باعث بالندگی و خرسندی میشه. وقتی من داشتم میومدم و این قصه هرات آرام آرام جدی میشد، در منم شوری جوانه میزد و این شور تبدیل میشد به یک شعور عاشقانه‌ای که تبدیل به چند بیت شد که به عنوان حسن ختام برای شما این چند بیت رو میخونم و این رو تقدیم شما عزیزان میکنم. مرا شهد دیدار شهر هرات میسر بشد همچو قند و نبات، هراتی پرافسانه و دیرسال، کهن شهر تاریخی پرکمال، دیاری خجسته که پیر هرات ببخشید آن را شکوه و حیات. کلامی اگر نافذ و جاری است، گوهرنامه پیر